أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما قبل از اینکه بریم وارد بحث کتاب مصباح بشیم، نکته ای رو به ذهنم آمد که اشاره کنم. ما معمولا در هر مبحثی که وارد میشیم یه چند هفته ای در واقع موضوع بحث واحده و شاید به تعبیری میشه گفت بحث به زبانهای گوناگونی تکرار میشه. نباید تصور کرد که این تکرار نوعی وقت تلف کردنه، چون خب ما مسئله رو فهمیدیم دیگه، چرا دوباره، چرا سه باره هی به زبانهای گوناگون. اولا بگم که این سبکیست که در کتابهای آسمانی هم این سبک تبعیت شده. خود قرآن کریم رو نگاه کنید ببینید یک مطلب رو به زبانهای مختلف، به صورتهای مختلف بارها و بارها و بارها تکرار میکنه. نباید تصور کرد که این تکرار لغوه و وقت تلف کردن در کلام الهی که دیگه لغو راه نداره. برخی از آیات در قرآن بارها و بارها تکرار میشه. حتی در یک سوره مثل سوره الرحمن دیدید دیگه یک آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان چقدر تکرار میشه. و حالا این تکرار با عین لفظه و یا تکرار با الفاظ مختلف. تعبیری که از این روش سخن گفتن میشه میگن تصریف. این به زبانهای مختلف مطلب رو هی بازگو کردن کمک میکنه این تکرار به عمیق‌تر فهمیده شدن پیام اون مسئله و نفوذ کردن اون حقیقت به لایه‌های عمیق‌تری از وجود انسان و راه یافتن به عمق جان انسان. چون اول آدم یه مطلبی رو باش برخورد میکنه، خب به گوشش آشناست، به چشمش آشناست، مثلا در یه نوشته ای میبینه. این آشنایی اولیه است. این آشنایی اولیه گام نخستینه، اما این آشنایی الزاماً به این معنا نیست که فهم درست و عمیقی از این مطلب هم به دست آمده. لذا باید تأمل کرد، تکرار کرد، مراجعه مکرر کرد تا به یک فهم درست و عمیق دست پیدا. خب حالا این فهم رو که پیدا کردیم که حالا این مطلب چی میخواد بگه، باز قدم نهایی نیست. باید به درستی این مطلب پی برد، متقاعد بشه عقل انسان نسبت به درستی این مطلبی که حالا تصور روشنی ازش دارم، اما آیا تصدیق عقلیه استواری هم نسبت به اون مسئله دارم معلوم نیست. حالا باید با مراجعه مکرر در واقع قانع بشه عقلم که این مطلب مطلب درستی، حالا این مطلبی که فهمیدم. باز این هم پایان راه نیست. مراجعه های بعدی و تکرار مسئله سبب میشه که این امری رو که عقل تصدیق کرده به تدریج به دل راه پیدا کنه و بعد از متقاعد شدن عقل، دل معتقد بشود به اون چیز، ایمان پدید بیاد، نوعی پیوند قلبی با اون حقیقت برقرار بشه. ایمان هم خودتون میدونید دیگه مراتب متعددی داره. بنابر برخی از روایات ایمان 10 مرتبه داره که تازه هر مرتبه از مراتب 10 گانه او هم شاید به صدها جزء کوچک قابل تقسیم باشه. اشارات که تو برخی از روایات هست اینجوری میشه دریافت کرد. خب حالا راه یافتن به ایمانم به معنای تمام شدن نیست، باید به مراتب بلندتر ایمان راه پیدا کرد تا جایی که این بشه حالت ثابت روح و جان انسانی، یعنی انسان به مقام اطمینان راه پیدا کنه بعد از مقام ایمان، به اون ثبات ایمان راه پیدا کنه، ایمانی که دیگه متزلزل نیست، ایمانی که بعضی وقتها حاضر و بعضی وقتها غایب نیست، بلکه ایمان دائما حاضر در قلب انسانه. این هم پایان راه نیست. باز هم مراجعه لازمه، باز هم تکرار لازمه. تکرارها و مراجعات بعدی انسان رو به یقین رهنمون میشه و یقین هم با مراتب خودش، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، تا انسان به دیده یه دل بتواند اون حقیقت رو ببیند، بعد از اینکه دل باور کرد بتونه اون حقیقت رو مشاهده کنه، به شهود قلبی راه پیدا کنه. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمان ما رزوز. این که بتواند ببیند اون حقیقت رو، به عین الیقین برسد، به شهود برسد. این هم پایان راه نیست، باز هم باید تکرار کرد، باز هم باید مراجعه مکرر کرد، تا انشاءالله به قله یقین که حق الیقینه راه یافت، یعنی خود انسان مصداق اون حقیقت بشود، خود انسان مصداق اون حقیقت بشود. این مقام حق الیقینه. بنابراین تا رسیدن به حق الیقین بارها و بارها باید یک مطلب برای انسان تکرار بشه. شما در عبادات میبینید تکرار هست، نماز رو در هر شبانه روز بارها میخوانید، در خود نماز اذکار در هر نمازی بارها تکرار میشه، اعمالی بارها تکرار میشه، رکوعها تکرار میشه، سجده ها تکرار میشه، قیام ها تکرار میشه، قعودها تکرار میشه، اذکار تکرار میشه، یا در اذکار و اورادی که گفته میشه این تکرار وجود داره. این تکرار این هدفی رو که اشاره کردیم دنبال میکنه، در واقع به زبانهای مختلف، چون حقیقت یک چیز بیشتر نیست. به موجب یه روایتی که نقل شده، العلم نقطه، علم یک نکته است، بیشتر نیست. العلم نقطه کثرها الجاهلون، جاهلان او رو تکثیرش کردن، زیادش کردن. در واقع یک نکته بیشتر نیست حقیقت و باید به او رسید، منتها همه این تکرارها برای رسیدن به همون یک نکته است. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت اگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. باید به اون یک حرف راه پیدا کرد و اونم الف بود دیگه. گفتم که الف نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندارم استاد. بله، بنابراین اون حقیقتی که باید بهش رسید یک چیز بیشتر نیست. همه اینها به زبانهای مختلف بازگو کردنه برای اینکه به همون یک نکته راه پیدا کنه انسان. لذا گمان نکنیم که این تکرارها زمان رو هدر دادنه، چون بعضی ها تشنه فقط یاد گرفتن اصطلاحات و الفاظ و این حرفا هستن. خب هر جلسه 4 تا اصطلاح جدید یاد بگیرن، 4 تا لفظ جدید، 4 تا قاعده جدید، ارضا میشن، خیلی خوشحال میشن که خب داریم رشد میکنیم دیگه. اما اون رشد فقط ذهنیات انسانه، انباشته شدن ذهن از اصطلاحات و اطلاعات. اما اون چیزی که ما دنبالشیم، یعنی حقیقت معرفت، حسابش چیز دیگری است. اون جز یک نکته نیست، اون کلمه واحده است، در واقع کلمت لا اله الا الله. این همون کلمه است که فرمود مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این کلمه طیبه، این حقیقت توحید، شاخه ها و فروع بسیار زیادی ازش متفرع میشه، ولی اصلش همون حقیقت توحیده، همون رسیدن به حقیقت توحید. بنابراین این تکرارها بیهوده نیست، تکرارها مفیده. بله، کسی که میخواد هی اصطلاحات بیشتری رو برای انباشتن در ذهن به دست بیاره، خب وقت تلف کردنه براش، این تکرارها رو شنیدن. اما کسی که نه، میخواد به اون لایه‌های عمیق‌تر وجودش این حقیقت راه پیدا کنه، این تکرارها مفید و ضروری است. تلقین، تکرار مکرر یک حقیقت برای خیشتن، برای راه یافتن به یقین. و میدونید اصلا انبیام همین کار را آمدن بکنن. انبیا نیومدن اطلاعات و معلومات جدید به ما بدن، انبیا آمدن دانسته های ما رو برای ما یادآوری کنن. فرمود انما انت مذکر، ای پیغمبر منحصرا تو کارت به یاد آوردنه. به یاد آوردن یعنی چیزی که انسان میدانه و از خاطر برده، حالا باید به یادش بیفته. تذکر میده پیغمبر، یاداوری میکنه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه. این یاداوری ها هی اون حقیقت رو شفافتر میکنه در وجود انسان، اون حقیقتی که در فطرت همه انسان ها هست و به فراموشی سپرده شده و در زیر لایه های عمیق غفلت دفن شده این دفینه و گنجینه، این رو انبیا میان بیرون بکشن. به تعبیر امیرالمومنین فرمود، یه فرمود فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، خدا پیغمبران رو مبعوث کرد و پی در پی فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون میثاق فطرتشون رو در واقع ادا بکنن، از اونها به طلبن که اون میثاقی که در درون با خدای خود دارید او را ادا کنیم. و یذکروهم منسی نعمته، و اون نعمت فراموش شده رو تذکر بدن و به اونها یادآوری کنن و به یاد اونها بیارن. و لتثیروا لهم دفائن العقول، و دفینه های عقل و ادراک رو که در اعماق وجودشون دفن شده اینها رو بیرون بکشن و استخراج کنن. حالا ای حال بنابراین تکرار ضروری است و انبیام اصلا آمدن هی تذکر بدن، هی بازگو کنن، تا بلکه ما درک روشن‌تر، ایمان ثابت‌تر و یقین کامل‌تری نسبت به این حقایق پیدا کنیم. خب حالا اینم یه اشاره‌ای بود در ابتدای این عرایزم، چون فکر کردم که ممکنه بعضی از بحث‌ها که مفصله و به زبان‌های مختلف اون بحث تکرار میشه توی کتاب به ذهن بیاد که خب زودتر رد شیم دیگه، یه چیز جدیدی، ولی نه، این تأملات سازندگی داره. مبحث اعتماد و حسن ظن به خدا و کارهای خدای متعال بودیم، صفحه 177 کتاب مصباح الهدى. عمل خیری که خداوند توفیق انجامش را به تو داد، در قبول شدنش شک نکن. اگر خدا نمیخواست قبول کند، توفیق انجامش را نمیداد. کارهایت را باید خودت قبول کنی و تا خودت قبول نکنی مقبول واقع نمیشد. این نکته بسیار قشنگیه. ببینید بعضی وقتا ماها عرفانمون گل میکنه، شروع میکنی به شکاکانه برخورد کردن با اعمال و عبادات خودم. نماز میخونیم میگیم نمیدونیم حالا قبول شد، توبه میکنیم میگیم نمیدونیم توبهمون قبول شد یا نشد. تو اعمال عباداتمون شک داره. مقبول واقع شدن اعمال و عبادات معناش مؤثر واقع شدن اون اعمال و عباداته. یعنی هر عبادتی، هر عملی که در دین مقرر شده به خاطر یه سازندگی خاصی است که اون عمل روی انسان داره. وقتی اون سازندگی محقق میشه، اون تأثیر مثبت ایجاد میشه در فرد انجام دهنده، میگن این عمل مقبول واقع شد. درست شد؟ حالا میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم تا وقتی شما با تردید و شک به عملت نگاه میکنی مقبول واقع نمیشه، یعنی اون اثر رو نمیبخشه، اون سازندگی رو بهش نمیرسی، اون رشد رو بهش نمیرسی. با سوء ظن برخورد نکن با اعمال خودت هم. چرا؟ چون این سوء ظن نسبت به عمل خودت به نحوی برمیگرده به سوء ظن نسبت به خدا. چرا؟ چون یقینا هیچ عملی قابل انجام نیست مگر به اذن الله، مگر اینکه خدا امکان عملی شدن او رو بدهد. درست شد؟ خب خدای متعال اگر قرار بود قبول نکنه این عمل تو رو، خب نمیومد توفیق انجام این عمل رو نصیبت کنه. نقل شده بنابرای نقل، امام کاظم علیه السلام جوان بودن، تو سن جوانی بودن، تو مسجد الحرام ظاهرن ایام حج هم بود، یه دهی از این زهاد و صوفیه همون عصر آمده بودن برای حج و طوافشون رو کرده بودن و یه گوشه مسجد الحرام دور هم جمع شده بودن، با هم داشتن حرف می زدن. یکیشون گفت که عجب خوب موقعی رسیدیم، یکی گفت عجب هوا خوب بود موقعی طواف، اذیت نشدیم، یه گفت عجب مطاف خلوت بود، راحت تونستیم طوافمون رو انجام بدیم. هر کسی یکی از جنبه های مثبتی که در این عبادت نصیبشون شده بود بیان کرد. بعد آخرش یه کسی گفت که آره همه این حرفا درست، ولی به شرط اینکه این اعمال ما مقبول واقع بشه. حالا این طواف رو انجام دادیم، مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. این شک گذاشت دیگه روی این، درست شد؟ امام کاظم علیه السلام جوان بودن، داشتن رد می شدن، متوجه این گفتگوی اینها شدن به این جمله آخری. حضرت روشون رو برگردوندن به سمت این جمع و فرمودن اگر خدا نمی خواست قبول کنه، توفیق آمدن و انجام این طواف رو به شما نمی داد. این چه سوء ظنیه که شما به خدا دارید که بگید خدا ما رو از شهر و کشور خودمون برداشته آورده اینجا توی همچین ساعتی، امکانم داده که همچین طوافی رو قشنگ انجام بدیم، بعدم میخواد قبول نکنه. این سوء ظن نسبت به خداست، بدبینی نسبت به خداست. به خدا خوشگمان باشید، این عبادتی رو که توفیق داد انجام بدی خدا توفیق داد، و اگه نمیخواست شما بهره این عبادت رو ببری، خب موفقت نمیکرد به انجام این عبادت، نه اینکه موفقت بکنه بعدم خاصیتشو در تو نگذاره. همین شک تو مانع اون خاصیته. این شک رو بذار کنار، عبادت رو که کردی یقین کن که قبول کرد خدا، توبه کردی یقین کن که قبول کرد خدا. چطور ممکنه خدا از این بر بگه توبه کنید من قبول میکنم توبه هاتونو، بعدم تو رفتی توبه کردی، بعد شک میکنی میگی نمیدونم خدا توبه مو قبول کرد یا نه؟ این چه سوء ظنیه نسبت به خدا داری؟ این که از اون گناهی که براش توبه کردی که بزرگتر گناهه، این سوء ظن به خداست. اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خداست. این چه بدگمانیه به خدا داری؟ خدا میگه به تو احتیاج داشت، میگه از تو ترسیده بود که بیاد مثلا همینجوری بگه آره توبه کنی قبول میکنم توبتو، بعد حالا توبه کردی ولی قبول نکرد. خدا میگه وعده خلاف میده، هرگز خدا وعده خلاف نمیده، تخلف نمیکنه وعدش رو. چند بار تو قرآن رو این قضیه تاکید کرده، لن یخلف الله وعده، هرگز وعده خودش رو خلاف نمیکنه. این چه سوء ظنیه تو داری که میگی من توبه کردم اما نمیدونم قبول شد این توبه‌م یا نه؟ گفتم همین شکی که تو داری که قبول شد، این گناهش بزرگتر از اون گناهی است که به خاطر اون گناه تو رفتی توبه کردی. حالا یه خلافی کرده بودی، یه معصیتی کرده بودی، حالا رفتی توبه کردی، این شک تو گناهش بزرگتر از اونه. و گاهی اوقات این شک اونقدر قوی میشه که به یأس منتهی میشه، و یأس میدونید ویژگی کافرانه دیگه. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بنابراین این سوء ظن و این یأس اینا چیزای بسیار خطرناکه. نه حسن ظن به خدا داشته باش، اگر خدا نمیخواست قبول کنه توفیق انجامش رو نمیداد. پس اگه میخوای اعمالت قبول بشه باید اول خودت قبولش کنی، خودت قبولش کن. وقتی خودت قبولش کردی اون وقت مقبول واقع میشه، خدا هم میپذیره، یعنی اون اثر رو خدا در اون عمل میگذاره برای رشد تو. عبادات و طاعات خود را اگر کار خدا بدانی دیگر در مقبول بودن آن شک نمی کن. ببینم این نمازی که تو خوندی کار خوبی بود یا کار بدی؟ این روزه‌ای که گرفتی کار خوبی بود یا کار بدی بود؟ اگه بگی کار بدی بود که خب حرف بی ربطی زد. اگه بگی نه نماز خوندن کار خوبیه، روزه گرفتن کار خوبیه، ذکر خدا گفتن کار خوبیه، قرآن تلاوت کردن کار خوبیه، خب این کار خوب مال کیه؟ بله فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، فرمود هر حسنه ای به تو میرسه این از جانب خداست. خب حالا نمازی که خدا روزید کرده از جانب خداست، این نماز رو میتونی روش شک بذاری بگی نه مقبول نیست؟ اگه مال خودت بود بله شک میکردی تو مقبول بودن، اما عملی که دیگه این عمل عمل مال خداست، خدا روزی تو کرده، این عمل مال تو نیست اصلا، این هدیه خدا بود به تو داد، این دو رکعت نمازی که تونستی بخونی، این عطای خدا بود که به تو نصیب شد، این روزه‌ای که تونستی بگیری، حالا این عطای خدا رو هم می‌خوای روش شک بذاری؟ سوء زن داشته باشی به خدا علیه بالله. پس هر عمل صالحی انجام میدی این رو کار خدا بدون، کار خودت ندون. فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفس. بله اگه کار بدی مرتکب شدی اون رو به خودت نسبت بده، درست شد؟ اما کار خوبت رو، عبادتت رو، طاعتت رو، اینو به خودت نسبت نده. و وقتی به خدا نسبت دادی دیگه چیزی که مال خداست که دیگه معیوب نیست، چیزی که مال خداست که مردود نیست، چیزی که مال خداست مقبوله، کامله، زیباست. به خدا نسبت بده عملت رو، یا حسنش اینه که دیگه شک نمی کنی تو مقبول واقع شدنش، یا حسنش هم اینه که دچار غرور و عجب نمیشی. چون عمل رو اگر انسان هنر خودش بدونه و به خودش نسبت بده چه بسا دچار نوعی غرور بشه، دچار نوعی عجب و خودپسندی بشه که بله من این همه عبادت دارم. اما وقتی این عبادت رو مال خودت ندونستی، مال خدا دونستی، دست خودتو خالی میبینی دیگه، خودتو دست خالی میبینی تو دستگاه خدا. برای چی غرور پیدا کنی؟ به خاطر دست خالی که آدم غرور پیدا نمیکنه. اگه ولی یه چیزی تو کاسه من بود ممکن بود به خاطرش مغرور بشم، ولی وقتی کاسم خالیه خالیه، هیچ چیش مال من نیست، برای چی مغرور بشم؟ همش مال خداست دیگه. چندین بار تا حالا پیش اومده اشاره کردم اون دو بیتی رو که امیرالمومنین روی کفن سلمان فارسی بنا به اونچه که نقل شده نوشتن، یا روی قبرش، خاک قبرش، هر دو جور نقل شده، که از زبان سلمان بیان کردم که وفدت علی الکریمه به غیر زاده، من وارد شدم، مهمان شدم بر خدای کریم بدون هیچ گونه زاد و راحله ای، من الحسنات و القلب السلیمی، نه حسنه دارم، نه عمل خیری دارم، نه قلب سلیمی دارم. حالا کی در بین اصحاب رسول الله بیش از سلمان حسنه داره؟ کی قلبی سالم تر از سلمان داره در بین اصحاب پیامبر؟ اما دروغم که نمیگه امیرالمومنین، یعنی میگه این حسنات مال من نبود، مال خدا بود، خدا روزی کرد، خدا به دست من جاری کرد این اعمال رو، این مال من نیست، هنر من نبود که من به پای خودم بنویسم، این قلب سلیم مال من نبود، عطای خدا بود، به من چه ربطی داره؟ من به خودی خود دست خالی دارم میرم پیش خدا، اونا که مال خود خدا بود، اونا ربطی به من نداره. یعنی وقتی آدم عملش رو عمل خدا بدونه، عمل صالحش رو، دیگه غرور هم نمیاد سراغش، عجب نمیاد سراغش. پس دو تا حسن پیدا کرد، هم اینکه عجب و غرور دیگه دامنگیر آدم نمیشه، اگر یک تنه عبادت همه جن و انس رو هم انجام بده غرور نمیگیرتش، احساس خود بزرگبینی بهش دست نمیده، و از اون برم شک نمیکنه در مقبول شدن اعماله، چون عمل اگه مال من بود معیوب بود، حالا که مال خداست دیگه نمیتونم بگم علیه بالله چیزی که مال خداست که ناقصه معیوبه. دقت کردیم؟ پس عبادات و طاعات خود را اگر کار خدا بدانی دیگر در مقبول بودن آن شک نمی کنی. بذار دیدید دیگه نماز که میخونید بعد از نماز سر به سجده شکر میذارید، میگید شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، لااقل سه بار میگید دیگه، یا صد بار میگید شکرن، شکرن، شکرن. آدم از چی تشکر میکنه؟ از یه چیز خوبی که یه کسی به آدم داده دیگه. پس این نمازه مال خدا بود، خدا داد به من این نماز، مال من نبود که، دارم از خدا تشکر میکنم به خاطر این چیزی که خدا داد به من. حالا چیزی که خدا میده که دیگه معیوب نیست، ناقص نیست، دیگه آدم شک نمیکنه تو اعمال. دو رکعت نماز که خون مطمئنه که دیگه این دو رکعت نماز مقبول واقع شد. تو این دوتا عبارت خیلی لازمه برای دوستانی که تو راه عبادات و طاعات و این حرفا دارن قدم برمیدارن، که نکنه خدای نکرده آدم زحمت ها رو بکشه، خسته کنه خودشو، آخرم با اینجور شکا جلوی اثر بخشی اون اعمال رو روی خودش بگیره، صد کنه. یکی از اسماء خداوند مؤمن است. خدای مهربان خودش به خودش ایمان دارد، که از اسماء الله مؤمنه. تو خدا به چی مؤمنه؟ به خودش، به خودش ایمان داره، به خودش و به کارهای خودش ایمان داره. خب گفتن تخلقو به اخلاق الله دیگه، اگه خدا به خودش ایمان داره تو هم به خودت ایمان بیار. شما هم به خودت ایمان بیاور، مؤمن به خودت بشو، تا اقلن دورکت نماز که میخوانی بدانی که راست گفته ای و در صحت و قبولی آن شک نکنه. هی نگو اگه خدا قبول کنه، نه مطمئن باش که خدا قبول کرد. اگر خدا نمیخواست قبول کنه توفیق انجامش رو نمیدن. شک نکن در مقبول واقع شدنش. این ایمان رو به خودت پیدا کن. هی نگو اگه آدم راست بگه، این اگه آدم راست بگه ها خیلی یکایی ها توهین آمیزه دیگه، هم توهینه به خود آدمه هم توهینه به دیگران. نه وقتی داری میگی لا اله الا الله داری راست میگی، خب حقیقت لا اله الا الله وجود داره، تو هم داری این حقیقت رو ابراز میکنی. قبول کن از خودت که داری راست میگی، به خودت ایمان بیار، شک نکن تا به ثمرش دست پیدا کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. معجل فرجهم.